رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث تحلیلی بر تاریخ عاشورا در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه فرمودن که محلی که ما فرود آمده ایم که نینوا و در قسمتی از این نینوا کربلا وجود دارد، حضرت فرمودند در این سرزمین محل ریخته شدن خون ماست. و سپس دو خبر غیبی رو از اون حضرت و از پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کردیم که در هر دو خبر هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم حضرت ابو عبدالله علیه السلام اطلاع دادن که من به همه اصحابم فرمودن که من مطلع هستم و جدم هم به هم پیامبر خدا هم خبر داده که من در این سرزمین به شهادت میرسم و کشته میشم. ابن قولوی یکی از علمای شیعه است، از امام پنجم امام باقر علیه السلام نقل میکند که امام حسین علیه السلام وقتی به سرزمین کربلا رسید این نامه رو برام برادرش محمد ابن حنفیه، محمد ابن حنفیه فرزند امیرالمومنین هست، نه از فاطمه زهرا سلام الله علیها بلکه از خولی حنفیه، که از خولی حنفیه خداوند فرزندی به امیرالمومنین داد که اسمش حضرت محمد گذاشت و معروف شد به محمد حنفیه، که این محمد حنفیه در جنگ ها دوشادوش امیرالمومنین می جنگید و پسر بسیار خوبی بود. و عرض به خدمتتون که جریانش هم حالا داستانش هم مفصله که عاقبت به خیر هم شد به قول معروف و از دنیا رفت رحمت الله علیه. و ایشون زمانی که امام حسین علیه السلام حرکت کرد به سمت کربلا، همونجور که شما تو این فیلم مختار نامه هم می دیدید، محمد حنفیه دوچار معلولیت از ناحیه پا شده بود، یعنی نمیتونست راه بره، با دستش خودش رو زمین میکشون به این صورت، یا عصای زیر بغلش قرار میدادن که بتونه مثلا تا حدودی راه بره، و برای همین در کربلا شرکت نداشت. حضرت از کربلا یک نامه ای نوشت برای محمد حنفیه به این مضمون که بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم، از حسین ابن علی به محمد ابن حنفیه و هر کس که از بنی هاشم هست، از بنی هاشمی که مانده اند و نیامدن کربلا نتونستن بیان، اما بعد فکان دنیا لم تکن و کان الاخره لم تزل و سلام. خیلی جمله پربار و عجیبی است، خیلی قشنگه، یه نامه در دو خط اما همه چی توش هست، همه چی توش هست. حضرت فهمود که به برادرش، به برادری که از ناحیه پدرشه نه از ناحیه مادره، برادر پدریش در رو گفتش که از حسین ابن علی به محمد ابن علی و دیگر بنی هاشم که با او هستن، پس از سلام و حمد و ثنا، حمد و ثنای خدای تعالی، گویا دنیایی در کار نبوده است و گویا آخرت همچنان بوده و هست و سلام. همین این نامه، نامه رمزالود هست، در واقع دارای رمز هست، دارای سر، یعنی این که یه معنیش اینه که یعنی من آخر کارم هست برادرم محمد حنفیه و من همینجا دیگه ایستگاه پایانی زندگانی من هست کربلا و من اینجا به شهادت میرسم، کار من اینجا تمام میشه با شهادت. این یکی، این که تو بدونی. دوم این که اصل دنیایی هم که ای محمد حنفیه ما توش بودیم انقدر به سرعت گذشته که این پایان کار هست، انقدر سرعت دنیا زیاد بوده که انگار اصلا دنیایی در کار نبوده، ولی آخرت همیشه بوده، هست و خواهد بود. اون چیزی که جاودان است آخرت هست، و بدبخت اون کسیه که این زندگی آخرت رو به این زندگی دنیایی که خودش داره میبینه که از دست داره میره میفروشه. این خیلی بدبختی بزرگی. تمام این کسانی که میرن از منصبی میگیرن، مقامی میگیرن، اگر توجهشون به این نکته نباشه که این مقام و منصب به شدت تمام شدنیست و زود گذره و تموم میشه میره، خوب باشه بد باشه فرقی هم نمیکنه ها، خوبم باشه همینطور فرقی نمیکنه، بدم باشه خدای نکرده همینطور. چه شما امیرالمومنین باشی سلام الله علیه، چه حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه باشه، هر دوتاش زمان به هر دوتا میگذره. اون مهم اینه که چگونه داره میگذره، مسئله سر این هست، ولی هر دو داره میگذره. یه آیه در قرآن کریم از آیه متعددیه ظاهرن اینه، حالا شما رجوع کردید ببینید به چه صورته، بارها ما آیه رو خوندیم، نمیخوایم روش مانو بدیم، میخوایم بگذرم، ولی مطلب چون خیلی قشنگه میخوایم، ما میخوایم درسای این شبا بگیریم از عاشورا دیگه، برای این دارم روش بعضی چند ثانیه مانو میدیم. این آیه میفهمد که وقتی که طرف میمیره، من و شما میمیریم، بعد هر سالی که دنیا بودیم میره عالم برزخ، بهش میگن که اونجا ازش سوال میکنن تو برزخ کم لبست، آیه قرآنه، به نظرم سوره مؤمنون هم باشه، کم لبسته، چقدر درنگ کردی در دنیا، چقدر بودی، انقدر به این زود گذشته که به هم میگه، میگه لبست و یومن او بعض یوم، میگه به نظرم من یه روز یا نصف روز تو دنیا بودم. خیلی جالبه، خیلی جالبه. حضرت نوح علیه السلام که حد اقل براش تا 2000 سال نوشتن که عمر کرده، 2000 سال خب خیلیه، عمر کرده، پیرمردی شده بود دیگه، حضرت موهای سرش، همه موهای ابروهاش و چشماش میافتاد، موهای ابروهاش میمرد بالا، با موهای سرش اینجوری میزد بالا که رو چشاش نیفته. نوشتن که وقتی که حضرت عزرائیل علیه السلام اومد جانشو قبض بکنه، قبض روحش بکنه، گفت که دنیا رو چجوری دیدی ای پیغمبر خدا؟ بهش اولا به اسرائیل گفتش که من الان تو آفتابم، بذار من بیام تو سایه، بعد جان منو قبض کن. اجازه گرفت، ملک الموت اجازه گرفت از خدا، خدا اجازه داد، بعد از آفتاب حضرت نوح اومد تو سایه، بعد بهش گفت دنیا رو چجوری دیدی؟ گفت گذران دنیا و گذشت دنیا رو چجوری دیدی؟ گفت به اندازه همین اومدن از آفتاب به سایه. حال شما میگی عجب حرفی زد، ما از شما هم سوال میکنم، میکروفونو بگی، شما بگی جور دهان خود، میگیم آقا چند سالته؟ شما میگی 40 سالی، میگیم تعریف کنیم 40 سال چی گذشت، شما 5 دقیقه تعریف میکنی و هرچی میکنیم، همین چیز دیگه نمیم، 40 سال تو 5 دقیقه خلاصه شد. یعنی اینقدر سریع گذشت. حضرت فرمود گویا دنیایی در کار نبوده است. عجب کلامیست، انقدر سریع داره میگذره، و گویا آخرت همچنان بوده و هست و سلام. حالا حرفای دیگه هم توش هست، شما بشین از دل این جمله هفت تبین. حالا بدا به حال کسی که این دنیای زودگذر رو داره چقدر میکشه خودشو که به فلان مقام و منصب و اینها برسه، و چقدر چیزها رو در مسیر رسیدن به اون منصب ها قربانی کنه. شما بگید بیش خودتون، نه به من و نه من به شما، واقعا ارزششو داره این دنیایی که اینجوریه؟ ارزششو داره واقعا؟ علی حاله میگه که حضرت بعد از اینکه کاروانش در کربلا فرود اومد، امام حسین علیه السلام شروع کرد خیمه خودشو زدن، خیمه خودشو برپا کرد، غلامان اومدن کمک کردن، افراد اومدن کمک کردن، اقوام این از بنی هاشم هم که با حضرت بودن، اینا هم شروع کردن دور حضرت خیمه های خودشون رو برپا کردن. امام باقر علیه السلام باز میفرماید که امام حسین علیه السلام پس از ورود به کربلا هنگام نصب خیمه ها نیزار و بوتزار رو پشت سر قرار داد تا از پشت دشمن نتونه بهش حمله بکنه، فقط از جلو دشمن بتونه به او حمله بکنه، از یک سو مصادف با دشمن باشه. خب این از این ور قضیه. حالا وقتی که حضرت رسیده به کربلا، خیمه ها رو زد، دیگه مستقل شد، دیگه اینجا ماندگار شد، دیگه از اینجا تکون نمیخوره، حرکت نمیکنه. این تمام شد. وقتی که حضرت استقرار پیدا کرد، ابن زیاد ملعون وقتی که مطلع شد که حضرت استقرار پیدا کرده در صحرای کربلا و دیگه بنا نداره که تکون بخوره و جایی بره، یک نامه ای نوشت به امام حسین علیه السلام، داد به پیک خودش، آورد کربلا، داد به امام حسین علیه السلام. نامه رو در تواریخ مختلف محتوای نامه رو اینجور بیان کردن که ورداشت رو این نامه نوشت: اما بعد ای حسین، به من خبر رسیده که در کربلا فرود آمده ای. البته این نامه ابن زیاد ملعون هست، اگه ما داریم میخونیم عذرخواهی میکنیم، این الفاظ او رو به کار میبریم. امیر المؤمنین یزید ابن معاویه لعنت الله علیه ما رو من دارم حالا میگم، نامه ای برای من فرستاده و به من دستور داده که سر بر بالشت نگذارم و غذای سیر نخورم مگر اینکه یا تو را بکشم و یا اینکه تسلیم فرمان من و یزید شوی. یعنی هرچی من و یزید میگم گوش کنی. و سلام، تموم شد. وقتی این نامه به دست امام رسید، حضرت نامه رو خوند، نه اینکه نخونده پاره بکنه، نخوند، نامه رو خوند. اینا درسیه برای من و شما، کسی ببینیم چی گفته دشمن. خوند، اما در جواب چی فرمود؟ در جواب فرمود: من برای به پیک ابن زیاد فرمود حضرت، من برای این نامه جوابی ندارم، زیرا او یعنی ابن زیاد و یزید مستحق عذاب است. ببینید هر جایی انسان نباید به هر نامه‌ای جواب بده. یه نامه، نامه تحقیر کننده و ذلت و خاری درشه. اینی که رهبر انقلاب، رهبر من و شما هم، ترام براش نامه می‌نویسه، میگه آقا این نامه، آیه قرآن هم تو نامهش می‌نویسه، میگه اینا رو تو برو به رهبر ایران مثلا بگو، اونم میاد نخست وزیر ژاپن میاد میگه. ایشون در جواب می‌فرمایند که من برای نامه ایشون هیچ جوابی ندارم، برای اینکه هر نامه‌ای رو نباید جواب داد. حالا اینکه بعضی از دولت مردم منتظرن تا یکی بگه که آقا ما یه نامه زودی بلند بشیم بریم اونجا پیش طرف بگیم بله بله شما چی گفتی، نامت چی بود، ما نامت رو بخونیم. اینجور هر نامه که جواب در اون یکی من در روزهاش میشه هم مذاکره هم مقاومت، مثل اینکه شما بمیسی هم روزه هم خوردن غذا در طول روز، خود دوتاش که با هم نمیشه که، یا باید روزه بگیری یا غذا نخوری، یا باید غذا بخور روزه نگیری، نمیشه دوتاش با هم باشه که. اینو ببینید، اینها درس های تاریخی است که هر نامه ای جواب نداره. اون نامه ای که انسان بدونه تو این نامه طرف ذلت من نمیخواد، میخواد واقعا یه مبنایی داره، میخواد مذاکره بکنه، یه حرفی داره، میخواد ما حرفش رو گوش کنیم، یه ابهامی داره توی برداشتش، توی مقصدش، توی نتیجه گیریش، ما ابهامش رو برطرف میکنیم. ولی نه، هر نامه ای رو ما جواب بشیم. حضرت عمود: من برای این نامه جوابی ندارم، زیرا او مستحق عذاب است. خب این تا اینجا قضیه. امشب یک جریان تاریخی که خیلی مهمه که در تاریخ کربلا اتفاق افتاده، اهمیتش هم حالا ذکر میکنیم، یه تحلیلی روی این بکنیم، یک نتیجهی بگیریم. خانوم هام خوب دقت کنن، من بیشتر تمرکزم روی این هستش که همین تعدادی که اینجا نشستیم اینها رو گوش بکنیم، بتوانیم به سهم خودمون اون چیزی که ابی عبدالله علیه السلام از ما انتظار داره و خواسته، و اینو من نمیگم، اینا احادیث تو همین کتاب میزان الحکمه میفرماین، اونجا شما دانشنامه امام حسین علیه السلام بگیرید بخونید، پر از این حرفایی که من میزنم همه مال اوناست، مال دانشنامه امام حسین علیه السلام، مال فرمایشات اون بزرگوار هست. حضرت توقع داره که ما اینها رو به شیعیان و محبینش برسونیم، این مطالب رو برسونی. شما وظیفه داری اینا رو اینجا اگه گرفت میگیری از این مجلس بری جاهای دیگه هر جا که تونستی مطالب رو برسونی. خیلی اینا توش درس خیلی مهمه. واقعه تاریخی که امشب میخوایم عرض کنیم آمدن فردی یعنی مأمور شدن فردی است. اینو خوب دقت کنی. میخوای یه صلوات بلند بفرستید که تمرکزا بیشتر بشه. در تاریخ یک فردی رو ازش نام میبره به نام عمر ابن سعد ابن ابی وقاص که حالا ما میگیم که او چه شخصیتی هست. دقت بکنید خیلی جالبه آقایون، دقت بکنید این مطلب که میخوام بگم، گفتم تمرکزتون زیادتر بشه با این صلوات. عمر ابن سعد الان من میخونم که چه شخصیتی هست و چرا ابن زیاد انتخابش میکنه برای اومدن به کربلا، در حالی که شمر ابن ذوالجوشن که یک انسان حرامزاده ای بود، دقت بکنید، و آمادگی بسیار زیادی برای کشتن امام حسین علیه السلام داشت و به ابن زیاد خیلی اصرار میکرد که منو بفرست به جای عمر سعد برم. یه همچین کسایی تو نوبت بودن برای کشتن امام حسین، تو نوبت بودن. ولی ابن زیاد چرا اومد انتخاب کرد عمر ابن سعد و فرستاد برای کشتن امام حسین علیه السلام بره کربلا؟ این موضوع خیلی مهم. اگرم من نتونستم حق مطلب رو امشب ادا بکنم، شماها 10,000 تا مجلس الان تو تهرانه، شاید هم بیشتر. خب شماها که اومدید اینجا، دیشب هم گفتم نه اینکه هندونه بخوایم بزنید بغل شما بزنید تعارف تیکه پاره بکنیم، نه، از یک اهل فضلید، اهل علمید، دوست دارید یه چیزی به شما اضافه بشه از نظر علمی، از این مجلس میرید بیرون. شما باید دنبالش رو بگیری، خودت اینو یه موضوع انشا برای خودت قرار بدی که چرا عمر سعد انتخاب شد برای اومدن به کربلا، چه درسایی تو همین نکته تاریخی هست. اینجا میگوید که عمر سعد، خب حالا میگیم که چه شخصیتی بود، نوشتن که دارای یک موقعیت بالای اجتماعی بود. اینا رو خلاصه تاریخو داری میگیم که شما حوصله‌ات سر نره. و موقعیت تاریخیش بسیار بهتر از دیگران بود. معروف ترین افراد قریش بود، یعنی از قریش بود که امام علیه السلام و اصحابش هم از چی بودن؟ از قریش بودن. او هم از قریش بود. خب از اشراف کوفه هم بود، یعنی از بزرگان کوفه هم بود. این مال خودش بود. البته من اینجا یه تیکه میگم که تو پرانتز داشته باشید، عمر سعد نه اینکه اومد کربلا عمر سعد شد، قبلش آدم خوبی بود، اون موقع که به دنیا اومده رو ما کاری نداریم، نه، دهه قبل از اینکه بیاد کربلا 10 سال پیشش هم زندگی کثیفی داشت، رفت بر علیه، عرض به خدمتون که یکی از شیعیان امیرالمومنین شهادت دروغ داد، گرفتن او رو به شهادت رسوندن به طرز فجیعی و این شهادت دروغ داد بر علیه او که می‌خواستن اون رو بکشن، بهونه داشتن، این هم یکی از اونا بود. کارهای دیگه هم کرد، پدرش رو بر علیه امیرالمومنین تحریک می‌کرد در زمان حیات پدرش. پدرش کی بود؟ پدرش یعنی خود عمر سعد، الان می‌خوام بگیم نه تنها از قریش بود، سابقه پدرش رو هم یدک میکشید، سابقه پدرش رو پشت سر داشت. پدرش سعد ابن ابی وقاص بود، ابی وقاص زهری. خود سعد ابن ابی وقاص زهری چه شخصیتیه؟ پدر عمر ابن سعد، پدر عمر سعد که ما میگیم، از پیشگامان پذیرش اسلام در مکه است. یعنی وقتی پیغمبر اسلام رو در مکه عرضه داشت، یکی از کسانی که خیلی زود رفت اسلام آورد، البته حالا بعد اون مراحلی که بود، خود سعد ابن ابی وقاص بود، پدر عمر سعد. از اصحاب پیغمبر به شما میره، سنیان ازش حدیث نقل میکنن، خیلی جالب هست. بعضی وقتا شیعه هم اگه ببینن حدیثی از سعد ابن ابی وقاص نقل شده که منطبق هست با منابع تاریخ و قرآن و روایت خودشون اون میگن اینم از اینم نقل شده. شیعه هم ابایی نداره میگه از اینم نقل شده این حدیث. بله بله سنی هم زیاد ازش روایت نقل میکنن چون میگن صحابی پیغمبره، هر چی که بوده صحابی پیغمبر بوده و اونا اهل بهش میدوننش. خیلی جالبه. از اصحاب اونا نوشتن که از اصحاب بزرگ پیغمبرم بود، ولی خب حالا ما همینجوری میگیم از اصحاب پیغمبر، کسی که پیغمبر دیده بود، از سران مهاجرانم بود، از سرانشون بود. سعد بن ابی وقاص در جنگ بدر، در جنگ احد، در جنگ خندق و تعدادی از غزوات، غزوات یعنی چی؟ یعنی جنگ‌های کوچیک، جنگ‌های پارتیزانی کوچیک، تو این جنگ‌ها هم دوشادوش پیغمبر بود، شرکت می‌کرد و شرکت هم کرد. همچنین کسی است که جبهه قادسیه رو سعد بن ابی وقاص آمده فتح کرده در زمان خلیفه دوم در ایران که اینا حمله کردن، او کسی است که بهش میگن فاتح جبهه قادسیه. و صدام لعین در زمان جنگ تحمیلی خودش رو تشبیه میکرد به همین سعد بن ابی وقاص، میگفت من میخوام که مثلا خرمشهر رو بگیرم، اهواز رو بگیرم، اینا. میگفت بهش لقب دادن سردار قادسیه، به خود صدام هم همینو میگفتن بر همین مبنا. و همچنین شهر جلولا در اون زمان و مدائن رو سعد بن ابی وقاص فتح کرد. این همچین آدمی بود، پدر عمر سعد. حالا دقت بکنید، این فرد کنار پیغمبر بود 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 تا زمانی که پیغمبر از دنیا رفت. دیشب چی من برای شما گفتم؟ ادعی بد شروع میکنن، شما به من پاسخ بدی. چی تموم میکنن؟ خوب تموم میکنن. ادعی خوب شروع میکنن، چی تموم میکنن؟ بد تموم. این حالا بگینگی مثلا خوب شروع کرد، بد تمام کرد. پیغمبر از دنیا رفت، این رفت جزو شورای شش نفره تو سقیفه بنی ساعده، اونجا نشست و رأی داد به خلفای دوم و سوم و اینها و از امیرالمومنین کنار کشید، حق امیرالمومنین رو ضایع کرد. عمر سعد جوانی بود در اون زمان، به پدرش گفت تو برو، اصلا بعد از خلیفه سوم تو برو ادعای خلافت کن، من مردم رو جمع میکنم با تو بیعت کنن. اینجا دیگه زد رو ترمز، گفت من نه، من این کاره نیستم و این کارم نمی کنم، تو همینجاش که رفتم دیگه بس هست. از سیاست کنار کشید و رفت و کاری نداشت. اینجا عمر ابن زیاد میاد از شخصیتی به نام عمر ابن سعد ابن ابی وقاص زهری که ما بهش میگیم عمر سعد استفاده میکنه. چرا الان عرض میکنیم؟ در حالی که فرماندهانی بهتر از عمر سعد از نظرهای دیگه داره، خشنتر، اونی که ابن زیاد میپسنده خشنتر، با خشونت بالا، مثل شبن ابن زلجوشن، مثل حسین ابن نمین با ساد، که اینا آدم های خشنی بودن و اصلا رحم تو دلشون نبود. همین داعشی که شما داری میبینی اینجوری بودن، اینا شمری آدم اینجوری بود، اصلا دلش رحم نبود، اصلا اینها بودن دم دستش. اما از این شخصیت استفاده کرد. چرا از این شخصیت استفاده کرد؟ به این خاطر، این درس تاریخ دقت بکنید، برای اینکه قریشی بود، سابقه خودش مخصوصا پدرش در اسلام سابقه درخشانی بود در گذشته خود پدرش، و ابن زیاد انقدر سیاس بود که آمد اینو انتخابش کرد که مردم اگه میخوان بیان برای جنگ با ابی عبدالله و کشتن او، یه بهانه ای و بهانه هایی داشته باشن و حیا نداشته باشن از کشتن سبط پیغمبر، چون میدونستن این نوه پیغمبر هست، فرزند امیرالمومنین، فرزند فاطمه زهرا است. اینا شنیده بودن که اینا جوانان اهل بهشتن، یعنی امام حسین و امام حسن علیه السلام سید جوانان اهل بهشتن، اینا رو شنیده بودن، ردخور نداشت. حالا میگیم هم دلیلمون چه بر این قضیه. ولی چرا، دقت بکنید، چرا عمر سعد انتخاب کرد؟ برای اینکه گفت هم قریشیه، هم سابقه پدرش در اسلام زیاده. اگه مردم، کسی اومد به من گفتش که مثلا ابن زیاد چرا داری با حسین میجنگی؟ تو داری میجنگی؟ بگم نه، عمر سعد هم داری میجنگی، باباش فاتح قادسیه بوده، تو جنگ بدر و احد و خندق کنار پیغمبر بوده، از اصحاب پیغمبر. ببین اینم داره میجنگه، ما اینو انتخاب کردیم. عمر سعد الان انتخاب شد، خودش هم گفته که من میرم با حسین میجنگم. پس معلومه حسین داره اشتباه میکنه که اینا همه از صحابی پیغمبر دارن با او چی؟ بله، اگر فهمیدید تو رو خدای صلوات بفرست. یعنی میخواییم بگیم دشمن یه وقت از یک افراد سرشناسی استفاده میکنه به نفع خودش برای ضرب زدن برای به آرمانهای اسلامی، به آرمانهای تشیع. ولذا شما هی نیاد به من هم چی کنی، آه فلانی هم که روحانیه، که این روحانی رو نمیگیم که کلید دار هستا، روحانی که یعنی مثلا ملبس به لباس روحانیتی داری میگه، فلانی هم که روحانیه، که پس این چرا گول خورده، این چرا خراب شده، این چرا فاسد شد. دشمن نمیاد روی عرق خورها، ببخشید معذرت میخوام، روی مشروب خورها، روی معتادین جامعه سرمایه گذاری کنه، اینها رو فریب بده. اینا که مثلا شما یه معتاد دشمن فریب بده، برداره ببرتش، بعد کسی دنبال این معتاد میره، شما هم چون اوه این همون بودش که آقا توی نام چهارراه فلان میدون فلان اونجا میدین شبا تزریق میکرد احال و اینم که همش مست بود، اینم که سگ باز بود. دشمن میاد یه کسای سرشناسی رو روشون کار میکنه، رو مخشون به قول امروزی یا اسکی میره که ارزشش رو داشته باشه و با او بتونه چند تا دیگر رو جذب کنه. اگر او دزدی کرد، من و شما هم چی میکنیم؟ فلانی که با این عمامه داره دزدی میکنه، که پس حتما چیزی نیه. حالا اگرم چیزی باشه، او داره 100 میلیارد وامی داره، 1000 میلیارد وامی داره، من و شما داریم توی این اداره ثبت هستیم، اداره شهرداری هستیم، اداره مالیات هستیم، اداره گمرک که درصد رشوه گیری اینها در جمهوری اسلامی در صدر قرار داره، توی این اداره جات ها مثلا ما هستیم، حالا نه همه کارمنداشون، نه میگیم درصد رشوهشون بالاست که از مردم اینا، ولی نه همشون، آدمای سالم توشون، آدم ناسالم هم. میگه آقا حالا من دارم از این 1,000,000 تومن میگیرم، این که چیزی نیست، اگه اینو منو بخوام ببرن تو جهنم، من به خدا میگم فلانی با این عمامه رو تو میخوای خدایا چی کارش بکنی؟ او اینو میگه. دشمنم رو همین کار میکنه. ابن زیاد مد عمر سعد با همه این که دارایی های میدانیش در زمینه فرمانده ها زیاد بود، اما رو عمر سعد انگوش گذاشت، عمر سعد انتخابش کرد. حالا عمر سعد رو چجوری انتخاب کرد؟ عمر سعد بره کربلا، بازم تکرار میکنیم که اصحاب پیغمبر بعضن و همه اونایی که برای امام حسین نامه نوشتن تو صحرای کربلا، اینها برن اونجا وایسن تو روی امام حسین شمشیر بکشن، و بعد همین عمر سعد که اگر زنده باشیم شباش رو بر شما بگیم، بگه من ینتدب للحسین. میفهمین یعنی چی؟ بعد 12 نفر همینا انتخاب بشن بیان چیکار کنن؟ یه کسی که سرش بریده شده، بدنش تیکه پاره شده، افتاده، فرزندان و بچه‌هاش هم اون ته دارن نگاه میکنن، اینا برن 12 تا 10 تا هرچی منابع مختلف تاریخ اسب بیارن رو این جنازه مطهر که دیگه یک جنازه است، بی حرکت، هیچ قدرت دفاعی نداره، اسب بتازونن و استخونهای پشت و سینه رو کاملا خورد بکنن و از بین. اینا کی بودن؟ اینا همینا بودن دیگه، همین لشکر بودن، کسایی که گفتن اگه ما بخوایم بریم تو جهنم که عمر سعد که خیلی که سابقه داره، باباش که خیلی سابقه داره، و اینو بخواد خدا چیکار؟ اگه این بخواد بجام ما چی کام؟ اینا راضی شدن به این کار به این خاطر بود. این سوالاتی که تو ذهن شما هست جوابش ایناست. دشمن اینجوری استفاده میکنه. حالا بقیهشو گوش کن، چجوری ابن زیاد عمر سعد رو راضی کرد؟ اول بهش نگو برو امام حسین رو بکش. من از جمعی که شما اینجا نشستید سوال میکنم، چه جوری با عمر سعد گفت برو امام حسین رو بکش؟ شما برای من بگی. گفت امام حسین تو کربلا اومده با عیالاتش، دقت کنید، با زن و بچهش. عمر صد از تو میخواهم که بری امام حسین رو بکشی، سرش رو ببری، سبت پیغمبر رو بر من بیاری. ابدا. ابن زیاد هیچ وقت این حرفو به عمر صد نزد. نشست خوب فکر کرد، فکری که امروز اتاق یهود برای ما میکنه، برای شیعه میکنه. اتاق یهود، اتاق یهود امروز نشسته توی آمریکا. صهیونیست هایی که دارای قدرت تفکر بالایی هستن تو این زمینه، همه رو جمع کرده، میلیون ها میلیون دلار در زمینه فقط فکر کردن، نه خرج تسلیحات، اون میره رو میلیاردها. داره فکر میکنه، اتاق فکرای مختلف، مدرن ترین اتاق فکر که الان تو کره زمین تو جمهوری اسلامی هم نیست، تو خود اسرائیل راجب شیعه این اتاق فکر شکل گرفته، بالاترین هزینه رو هم داره. اینا دارن برای چی اینا شکل گرفتن دارن کار میکنن. حالا من چی به شما بگم؟ من اگه بگم میدونم شما میخندید، خنده‌هاتون رو بعداً بکنید، منم از همتون راضیم، همتون هم حلال میکنم. بگی عقلش نمیرسه، نمیفهمه این بابا، این بابا چی میگه، چرت و پرت داره، ببینا داره. بگی تمام این شلوارای سوراخ مال یهود، همه این شلوارایی که طرف پاش میکنه عمق فاجعه، به قول اون بنده خدا میگفت عمق فاجعه میزنه بیرون فلان، اینا همش مال یهود. تمام فیلمای مستعجم مال یهوده، همه کلیپای مستعجم مال یهوده، همه اینا هم موسیقی های فلان که طرف رو تحریک میکنه فلان، همه مال یهوده. شما پیدا بکن یه چیزی رو به من بگو که با آش به شیعه ضربه زده میشه، مال یهود نباش. من اینجا نشستم زندم، میام به شما جایزه میدم، همرم با دلیل و مدرک بهت میگم، تمامش مال یهود. یعنی در بعد فرهنگی، در بعد نظامی، در بعد اقتصادی، در بعد اخلاقی، در بعد اجتماعی، تمام طلاق هایی که داره تو جمهوری اسلامی صورت میگیره، 190ش کار یهود، 190ش کار یهود. تمام این چیزایی که شما میگی آقا بچه دار نشودن ها، نم چون فلان اینا، من 100ی چقدرشو بگم کار یهود به شما میگم. میدونم همتونم میخندید، همتون میگی آقا این چرت و پرت داره میگه، ای نداره. الان بشنوید، بشنوید ولی قبول نکنید، قبول نکنید آقا یهود چیکار به شلوار ما داره که ما دولا بشیم، عمق فاجعه پدیدار بشیم، ما کاری نداریم. ولی فقط بشنوید، هیچ روش پرونده باز نکن. برنامه‌هایی که برای دخترها هست تو خیابون، کلیپ‌هایی که پخش میشه، نمیدونم این شده اون شده، همه اینا کار یهود. ولی یه روزی که بهش رسیدید بگید، فقط بهش بگید اون موقع بگید خدا پدر فلانی بیامرزه، همین ما رو بس. ابن زیاد چجوری عمر سعد و فرستاد کربلا راضیش کرد؟ خوب فکر کرد، یه اتاق فکر تشکیل داد. واقعا آدم متفکر و سیاسی بود و دارای پارسال هم بهتون گفتم دارای قدرت اعتماد به نفس، حرامزاده بودا، دارای قدرت اعتماد به نفس بالایی بود، خیلی عجیب. با 50 نفر توی کوفه دارالاماره رو گرفت، 18,000 نفر رو نشون سر جاش، خیلی حرفه. این فرد نشست فکر کرد با چند تا مشاور اینا، فکر که آخه خودش تصمیم گیره. عمر سعد صداش کرد، گفت عمر سعد، گفت بله. گفت تو پدرت از اصحاب پیغمبر بوده؟ گفت بله. گفت خودت هم خیلی زحمت کشیدی، فلان کردی، فلان کردی، احسن باری کلا، ما به خاطر زحماتت متنی نوشتیم، فرمان ما هست به عنوان حاکم، که حالا ما امروز بهش میگیم فرماندار، فرماندار ری، که در اون موقع پای تخت ایران به حساب میمد به نوعی، برو اونجا و ما اینو تازه فتحش کردیم، شما فرماندار باش. گو چی میگی ابن زیاد؟ گو همین که دارم بهت میگم. گو راست راستی میگی؟ من که شایستگی نمیم. گو همین که دارم بهت میگم، فرماندار اونجا هست. قبل از اینکه این متنو براش بخونه، کجا بود عمر سعد؟ این دقت رو بکنید، یه صلوات بفرستید. عمر سعد با نوشتن در حدود 4,000 نفر تحت امرش رفته بود در ایران با دیلمیان به جنگ. دیلمیان نوشتن که کجا بودن، نوشته دیلم یه منطقه ای در ایران بود حدود چالوس امروز، چون اسما خیلی تو این 1000 و خورده سال تغییر کرده دیگه، اصلا بعضی مناطق قبل رفته، در همین منطقه چالوس امروز یه منطقه بود به نام دیلم، افراد اینجا بودن با عرب جنگیدن، انقدر سخت جنگیدن که عرب هیچ وقت هنوزم یادشون نمیره، ضرب المثل درست کردن. یک کسی که باشون سخت می جنگم چی میکنن؟ نکنه اینا دیلمیه. تو ایران این منطقه خیلی بد با عرب جنگیدن، تا آخر سن مثلا عرب تونستن اینا رو بکشن و اونجا رو فتحش بکنن. یه منطقه ایم بود که نزدیک، نوشتن که نزدیک قزوین بود، در جنوب قزوین بود، به نام دستبی. میگه اونجا عمر سعد قبل از این که این ماموریت رو بگیره برای منطقه ری و بخواد بره، با مامور جنگ با دیلمیان شده بود که بره به اون جنوب قزوین، از اونجا وردر لشکر بره جنوب قزوین حمله کنه، اونجا رو هم مثل همین منطقه چالوس که گفتیم بهش میگفتن دیلم، اونجا رو تصرف بکنه. 4000 نفر هم تحت امرش بودن. میگه که اینها آماده شده بودن که برن برای فتح اونجا، هستن رفته بودن خیمه زده بودن در حمام اعین. حمام اعین چهار فرسخی کوفه رو بهش میگن، بهش میگن حمام اعین، حالا نمیدونم بهش بگن. اونجا رفتن خیمه زده بودن که برن برای منطقه چالوس با اون دیلمی ها بجنگن. از این میگه وقتی اینو به صداش کرد بهش گفت خب این خیلی خوشحال شد، حالا بره با دیلم تو ایران بجنگه تا اینکه بره تو ری. اون موقع ری خیلی بزرگ بود، خیلی عظمت داشت، میگم پایتخت بود، تهرانی در کار نبود. میگه که گفت خیلی ممنون، گفت فقط من یه کاری باهات دارم. اول بهش اینو داده، چند روزی عمر سعد رفت و این چیزو گرفت. یه روز دیگه صداش کرد گفت عمر سعد یه کاری برای ما پیش اومده، این کار رو برای ما انجام بده، تو بعد برو ری اونجا فرمانداری تو بکن اینو. گفت کار چیه یا امیر؟ به عبیدالله ابن زیاد. عبیدالله برگشت بهش گفتش که حسین حرکت کرده به سمت کربلا، تو هم حرکت کن برو کربلا به سوی حسین، یزید گفته که کار حسین رو تموم کنین، بیاین خیال منو راحت کنین، منم کسی مطمئنتر معتمدتر از تو سراغ ندارم و رشیدتر و شجاعتر از تو سراغ ندارم. حالا هدفی که تو کلش بود چی بود؟ اونی که اول عرض کردیم، که مردم دنبال این راه بیفتن برن. گو برو برای کربلا برای کشتن حسین، گو یعنی حسین رو بکشن. باره ببین اگه که سازش میکنه بگو با ابن زیاد که من اصلا بیعت کنه و با یزید، بیعت نکرد اونجا سرشو برای ما میاریم و فسیم یزید، تو عظیم برو ری، من دیگه بقیه کارا رو خودم انجام میدم. اینو به عمر ابن سعد. عمر سعد گفتش که رحمت خدا بر تو باد، اگر ممکن است مرا از این کار معاف دار. عبیدالله جواب داد ببینا داره باش، نمیخوای بری؟ گفت نه نه. گفت پس اون فرمان ولایت ری رو پس بده به ما، شما به هدت پس. وقتی اینجوری گفت، عمر سعد گفتش که پس یه امروز رو به من مهلت بده، من یه فکر روش بکنم ببینم چی میشه. اومد بیرون و رفت و با اقوام و خیشان با هر کس مشورت کرد، با هر کی مشورت کرد، دوستان آشنا، گفت خون حسین رو به گردن نگیری عمر سعد، اگه خون حسین رو به گردن گرفتی هیچ راه نجاتی برات نیست. حالا من نمیدونم اینا شنیده بودن این روایت قدسی رو از پیغمبر که موسی علیه السلام عرضه داشت در پیشگاه خدای تعالی که خدایا من میخوام برای این امت، برای این گناهکاران میخوام طلب آمرزش کنم. گفت موسی برای هر کی میخوای طلب آمرزش کن، اگه تو طلب آمرزش کنی من میامرزم، الا یک کس. گفت چه؟ گفت قاتل حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت من هرگز نمیامرزمش. من نمیدونم این روایت اینا شنیده بودن یا نه، من نمیدونم. این میگه که مشورت کرد، همه بهش این حرفو زدن. خواهرزادش بهش گفت، گفت این کارو نکن فلان اینا. گفت به خدا سوگن اگر مال و ثروتی که داری از دست بدهی و سلطنت و پادشاهی تمام دنیا رو داشته باشی و آنها را واگذاری و از دنیا بروی، عمر سعد بهتر است. بهش گفت دایی، چون داییش میشد، گفت دایی بهتر از اون هست که خدا رو در حالی ملاقات کنی که خون حسین برگردن تو باشد. عمر سعد گفت انشالله چنین خواهم کرد، اون چیزی که تو میگی من خواهم کرد. فردا را افتاد مد بشه ابن زیاد، گفت اسلحه کلا. اسلحه کلا واژه فارسی نداره، ترجمه فارسی نداره، مثل بعضی واژه انگلیسی مونه، ترجمه فارسی نداره، این خودشو میگه. یعنی مثلا میگه امیر خدا برات مصلحت تو رو بخواد، خیر برات بخواد، همچین چیزی براش ترجمه کنی. گو اکنون که این مأموریت رو به من دادی و حکم اون رو برای من نوشتی و مردمم از اون آگاه شدن که من انقریبا میرم حاکم ری میشم، به آن جامعه عمل بپوشان و مرا برای مأموریتم بفرست، برای جنگ با حسینم از بزرگانی که تو کوفه هستن استفاده کن که از من لایق‌ترم. بعدم نام چند نفر از این فرماندهان رو که اینا رو بفرستم با حسین بجنگه، بس ما بریم دنبال کارمون. ابن زیاد گفت لازم نیستش که بزرگان کوفه رو به من بشناسونی و معرفی کنی، من از تو هم نخواستم که بهم پیشنهاد بدی، دستور بدی که چه کسی رو بفرستم چه کسی رو نفرستم. اگه با سپاه ما میری برو، وگرنه حکم ما رو به ما بده، برگردون. اینجا تاریخ سنی ها مخصوصا زیادتر نمیشن، شیعه هم نشته که عمر سعد وقتی دید اینجوری گفت پس میرم کربلا. در یک تاریخی داره که اون شبی که مهلت گرفت زنش تعریف میکنه، راوی تاریخش زنشه، میگه شوهرم از این ور اتاق میرفت اون ور، میگفت خدایا خون حسین رو چیکار کنه. میرسید به اون ور اتاق، از اون ور اتاق برمیگشیم و میگفت حکومت ری رو چیکار کنه. من از شما میپرسم آقایون خانوم ها، به راستی چه چیز باعث شد که عمر سعد اسمش امروز بره تو زیارت عاشورا، شما بخونی که لعنا رو همه رو بخونی بعد بگی و عمر ابن سعدن و شمرا و تا ظهور و شاید بعدش هم تا قیامت این زیارت رو بخونن دیگه، بعدش من نمیدونم حالا این زیارت خونده شد، تا ظهور رو که میدونم خونده میشه، یعنی چند هزار ساله نمیدونم، یعنی هزار و خورده سال این فرد داره تو این زیارت و هر جای دیگه داره لعن میشه. خیلی حرفا، خیلی حرفا. چجوری شد رفت تو زیارت عاشورا اسمش؟ خیلی ها دیگه هم تو زیارت عاشورا آمدن، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب، هی سلام ها میره، چقدر سلام میره، چقدر سلام. اینقدر یک دسته تو این زیارت عاشورا اینقدر پیش خدا آبرو پیدا کردن که شما امشب میشینی و شبای دیگه و شبای قبلش کامل زیارات رو نگاه کنید، همین اول نفس المحموم رو نگاه کنید، بعضی کتب دیگر رو نگاه کنید، تقریبا مرحوم آیت الله قمی خودش فقط 40 تا حدیث 40 حدیث ذکر کرده در این که کسی بگرید و بگریاند عده‌ای رو برای مصیبت‌های وارده برای امام حسین علیه السلام. بعد میگه ملائکه آسمون‌ها و زمین میگن خدایا اگه دائم و مستجاب تو میخوای این آدم رو بیامرز، و خدا میامرزتش. خیلی جالبه یه همچین حالتی که برای این قضیه هست، یه همچین حالتی یه کسی اسمش بره تو زیارت عاشورا یا بیرون زیارت عاشورا باشه اسمش که میاد، سنیام لعنتش میکنن، شیعه‌ام که اوبرت داره لعنتش میکنه دیگه. حالا این چی شد رفت؟ یه حکومت ری، حکومتی که عمر ابن سعد، شما به من جواب بدید آخرشم بهش، آفرین آخرشم بهش نرسید. یعنی وعده هایی که دشمنان بیرونی به بعضی از دولت مردا خودمون دارن میدن، ما به ممالک دیگه کاری نداریم، به خودمون کار داریم، به ما به اینها میدن، فریبشون میدن، بچه‌شون رو میبرن اونجا چیزش ساپورتش میکنن، بچه رو خودشون یه خونه ویلا اونجا بهش میدن، میگن اگه مثلا عمل جراحی خواستی بیا اینجا، ما انگلستان مجانی عملت هم میکنیم، فلان میکنن، میبرن مجانی هم عملش میکنن، میارن داروهای دست اول بدیم که زودی بخوری خوب بشی، از بستر بلند بشی، فلان، همه اینا رو دیدین. ولی با ما را بیا، ببین با ما را بیا. بعدم به موقع که اینا رو جاش انداخت براش، ما به موقع هم چی میکنه؟ امضا میکنی اینو یا نه؟ میگه امضا نمیکنه، میگه فردا بچهاتون رو همه رو میریزیم بیرون، یعنی میان بر دلتون میشه تو مملکت، فردا اون برنامه ها رو دیگه قطع میکنیم، دیگه مجانی عملتون نمیکنیم، فردا فلان چیزا رو ازتون تسهیلات ازتون میگیریم. اینا اصلا قبل از اینکه به فکر مملکت بشه به فکر همون چیزان که از اینا میگیرن، نتیجه‌ش هم اینیه که شما میبینی. نه برای همه ها، دارم عده‌ای که همین تفکری که عمر سعد داشت اینام دارن، اینایی که همین تفکر رو دارن دنبال همین تفکر هم. همش این دو روز دنیا رو میبینن، او حکومت ری رو میدید اینا دلار میبینن، او حکومت ری میدید اینا رشوه میبینن، او حکومت ری میدید اینا همین میبینن که خصوصی سازی شرکت 100 میلیاردی رو به اینا 10 میلیارد بفروشن، همش همینا، همش همینا. او حکومت ری رو میدید این خونه رو میبینه تو لواسان با 200 میلیارد تومان که دورش حساب بکشه نم فلان بکنه استخ خصوصی داشته باشه. خب اون چه فرقی؟ تفکر یکیه، تفکر که یکیه، که فرد فرق میکنه. اون عمر سعد بوده، این فرد اسم دیگه روش، مگر نوع تفکر یکیه؟ دقت بکنه. هیچ، این شبیه نشست که آقا حسین رو چیکار کنم، با جواب پیغمبر رو چی بدم، همینجور زنش میگه جواب خدا رو چی بدم، بعد میگه زن میگه میرم اون روتا، نخوابید شب که، شب نخوابید که، بعد میمد این روتا هم چی میکرد، حکومت ها رو بعد مروت چی کارش بکنه، رئیس جمهور رئیس شدن خیلی خوب، رئیس جمهوری رو چی کارش بکنه، نمیشه ازش گذشت. حد دلار وقتی که 12,000 تومان باشه که به این سادگی که نمیشه گذشت. یه نفر به یه نفر گفتش که من 1,000,000 تومنت میدم، خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما را، همه اموات خدا ببخشه و بیامرزه، امشب یادشونم بکنیم انشالله، اونام که دارن ویدیو کنفرانس گوش میدن گوش بدن، جب اونا گوش بدید، گوش بدید، خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما، سر یه جریانی شد الان نمیرسم تعریف کنم، میخوام امشب زودتر مقتل بخونم. گفت یک بنده خود اومدن 1,000,000 بشن، گفت آقا 1,000,000 میدیم فلان کار خلاف و انجام بده. گفت کسافت نجاست خبیث شرور، بلند شو از جلوی چشمان من دور شو، برو گم شو میخوام نبینمه. چوبش هم بلند کرد دنباله این، رفت و دوباره برگشت در زد، اومد تو گوچی، گفت 10,000,000 میدم. این دفعه یه دون از اون واجه های شرور رو کم کرد، گفت خبیث نجس کثیف، برو گمشو با چوب دنبالش کن. برگشت گفت 100,000,000ت میدم. دوره دو تا از اون واژه‌ها رو کنا، گفت آقا آدم کثیفی هستی، با چوب دنبالش کن. برگشت گفت 1,000,000,000ت میدم. گفتش که برو گمشو پیدا نشه، نمیخوام ببینمت، هی دنبال من میای فلان اینا. خلاصه رسید به اینجایی که گفت ببین من کار ندارم، اگه 100,000,000ت بدم چی؟ چوبتو بلند نکن. گفت حالا یه فکری روش میکنیم، اون موقع ببینیم که چه کار باید بکنیم، مدیریتش میکنیم، توجه میکنی؟ مدیریتش میکنیم. بس یه وقت دلار 100 تومنه، یه بس دلار 12,000 تومنه، یه بس سکه 500,000 تومنه، یه بس سکه 5,000,000 تومنه، یه 10 تاش قیمت پیدا میکنه، 100 تاش چی؟ 1,000 تاش چی؟ میگه حالا یه فکر، اون موقع یه فکر میکنه، حالا یه برنامه میشه. حالا بعد مرحوم استاد ما میفهمه بهش هم چیکرد، حالا تو برو 100,000,000,000 تو جور کن. ما یه فکری بار آقایون جوانها، شیطونیش وقت مستقیم نمیاد بگه معتاد شو، نمیاد بگه به زنا کن، که مستقیم همچین میکنه، یه چتی بکن. حالا چت که عیبی نداره که، شما یه سلام میکنی اونم همچین میکنه سلام، بعد که برات میسه سلام، این که عیب نداره که. مگه شیطون دیوانه است بیاد به تو بگه برو زنا کن؟ مگه دیوانه است آخه؟ از سلام شروع میکنه، علیک، آروم آروم، بعد میگه حالا این به اینجا رسی، حالا میگه یه کار، بعد میرسونه تد به ایجه همچی میکنه، بابا انقدر اینا هستن دارن چی میکنن، حالا تو میخوای یه گناه کوچیک بکنی زودی هم بیا بعدش برو توبه کن. مستقیم که بهت نمیگه اون کار خلافو بکن، اینقدر معتاد ما داریم که بهش بنده خدا همچی کردن، گفتن آقا بیا حالا این یه پک بزن، حالا این که حالا نمیمیرونه تتوره که، نمیکشه تت که، برو باهاشون مصاحبه کن. همشون همین پک آلوده شدن بدبختا، خدا همشون هم نجات بده. چیزی که میخوایم نتیجه بگیریم و این تحلیل تاریخ میخوایم اینو بگیریم، برای اینکه مردمی که آمدن به جنگ ابی عبدالله دیگه خیالشون راحت بشه از کشتن امام حسین، برای وجدانهای خودشون ابن زیاد عمر سعد رو انتخاب کرد. عمر سعد رو چجوری انتخاب کرد؟ مستقیم بهش نگفت برو بکش، بهش اول یه چیزی رو پیشنهاد کرد که بهش علاقه داشت، بعد شروع کرد اونو ازش گرفتن که دیگه اونو حاضر نشد عمر سعد بده، حاضر شد حسین رو بکشه اونو به دست بیاره. روز عاشورام امام حسین علیه السلام چندین نوبت باهاش صحبت کرد، تو یکی از صحبتات دیگه دفعه آخر بهش گفته که امیدوارم عمر سعد هیچگاه از گندم ری نخوری. اگه گندم ری نخوری یعنی این که به اون مدت زمانی که این گندم روش میکنه دم تو حتی نرسی که بخوای بری نونشو بخوری توی اونجا. و عمر سعد تو بسترش کشته شو، ابن زیاد هم به هیچ کدوم این قولایی که بهش داده بود عمل نکرد، تموم شد و رفت. این پرونده عمر سعد بود که بعد آمد کربلا، که انشالله حالا جلسه بعد دنبال خواهیم کرد. خدا رو قسم میدیم به حق حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه که ما رو از شر شیاطین جنی و انسی حفظ بفرماید. آمینتون خیلی شل بود، یه آمینی بگین که واقعا دوست ندارید تا دمدمای مرگ و بلکه این ما قبض روح که بشیم این ایمانمون خدای نکرده از دستمون بره. من اینجوری دعا میکنم، میگم خدایا ایمان ما رو به خودت، به یگان حبیبت، پیامبر خاتم، به ائمه نورانی و از ابی عبدالله علیه السلام، به امام زمان، به قرآن، به معتقداتی که داریم، با این وساوس شیطانی، این چیز طوفان‌ها و تلاطم‌هایی که هست، تا لحظه‌ای که جان ما رو ملک الموت قبض می‌کنه از بین مبر. امشب طبق اون سنت قدیمی شب حضرت علی اکبر سلام الله علیه است. اولا جوونا الان اگه کتی تنشونه مثل من، اگه چیز تنشونه در بیان، اونم که کت تنشونی های با پیرنن، دکمه های پیرنشون رو باز بکنن، آروم آروم بیان جلو بشینن. دسته رو که تشکیل دادن اون آقای قفاری هم اون دسته بچه ها رو امشب را بندازه، بچه ها رو جمع جور بکنه که همه بچه کوچکا اون ته باشن، آقایون جوونه بیان جلو. ما امشب با این جوان خیلی کار داریم، به این دلایلی که عرض میکنم، حواستون به من باشه، میخوایم نتیجه بگیر. ببینید من میگم حالا تا داری میان جلو بشینی فلان، یه صلوات بلندم بفرستید. من به شما عرض میکنم حضرت علی اکبر علیه السلام، شما میشنوی حضرت علی اکبر علیه السلام، من به شما میگم، شما به من بگو، همه هم مثلا من میگم شما چی از علی اکبر میدونی؟ چی میدونی؟ چقدر میدونی؟ من برای شما میگم، ببینید مقتل رو من برای شما میگم. یه چیز عجیبی داره تو مقتل که من برای شما دارم میگم، و این خانواده شهید که خانواده ابی عبدالله خانواده شهید دیگه، دقت بکنید ببینید، همه تون گوش بدین، جوونا بیشتر، خانوما هم همینطور. این تیکش اول گوش بدید، میگه که همه اصحاب امام حسین تا وقتی زنده بودن، اصحاب یعنی یاران، یعنی محارم حضرت نیستن، رحم حضرت هم نیستن، رحم یعنی همخون، محارم هم نیستن، هیچ، اصحاب تا زنده بودن اجازه ندادن کسی از محارم و ارحام ابی عبدالله به میدون بره، همه رفتن کشته شد، تموم شدن، آخریشون هم کشته شد، تموم شد، فقط مون بنی هاشم که یا محارمن یا ارحامن. دقت بکن، مثلا پسرعموی ابی عبدالله از محارمه، مثلا ارحام کیا هستن؟ ارحام از ارهامه. محارم کی هستن؟ محارم مثلا میخوام بگم به خانوم امام حسین مثلا بگیم، میگیم مثلا ارهامه، ولی محارم کی؟ محارم کی هستن؟ میگیم محارم مثلا دایی خانواده، عموی خانواده، اینجوری دیگه ها. میگه اینا موندن، بنی هاشم فقط موندن. بنی هاشم وقتی اینا همه رفتن اصحاب شهید شدن، جمع شدن آمدن همدیگر رو در تاریخ داره که بغل کردن، گریه کردن، مثل شبای جنگ خودمون که بچه ها میخواستن برن جبهه، من دقیقا یادمه توی دفاع مقدس بچه ها جمع شدن همدیگر رو بغل میکردن، خداحافظی میکردن و صبح هم که میشد یه عده‌شون دیگه بر نمیگشتن، به شهادت میرسن، یه عده مجروم شد. اینا بغل کردن، اما بغل کردنی که مثل جبهه ما نبود که بعضی مجروح بشن، چون ابی عبدالله گفته بود هر کس امشب اینجا هست فردا زنده نمیمانن، همه کشته میشن، همه شهید میشن. این بغل کردن خداحافظی، وداع تموم، یعنی ما دیگه همدیگر تو بهشت برزخی و سپس در بهشت قیامتی میبینیم، دیگه همدیگر تو این دنیا نمیبینیم. با هم خداحافظی کردن، تموم که شد، جوونام همینطور، جوونای بنی هاشم، میگه اولین نفر از جوانای بنی هاشم، نگاه کن خانواده شهید و بینا، خانواده امام حسین، خود پسر ابی عبدالله بود اومد جلوی امام حسین علیه السلام. خیلی حرفا تو این هستا، ما وقت نداریم توضیح بدیم، خیلی حرفا تو... چه پسری، چه گل پسری، احوه 20 خورده‌ای سال براش نوشتن، کمتر از 30، 24 نوشتن، 22 نوشتن، 28 نوشتن. مادرش لیلا هست، مادر لیلا دختر ابو سفیان بوده اتفاقا، برای همینم حالا من بهتون میگم که وقتی آمد تو میدان خوب که جنگی دیدن حریفش نمیشن، اونجا یکی اومد جلوش هم چیکرد، آقا نه جنگ بهت میگم. ولی اکبر گفت نه جنگ. گفت چی میگی؟ حضرت علی اکبر گفت چی میگی؟ گفت تو از خودم هستی، تو از کسی هستی که ارهام ما هستی، همخونیم، همه قریشیم، مادر بزرگت از ما بوده، از خاندان ما بوده، بیا امان نامه همیانه بهت میدیم، ول کن برو بابا رو، اینا رو هم ول کن برو. در جوابش علی اکبر یه جمله گفت، بعد یک حمله کرد، یه کاری کرد که لشکر کوفه فریادشون بلند شد، زجهشون به عمر سعد میگفتن ما اومدیم با کی داریم میجنگیم، همه رو تارومار کرده. اون جمله که گفت، اینه گفت اماننامه رسول الله بهتره یا اماننامه ابو سفیان؟ گفت من اماننامه رسول الله رو به اماننامه ابو سفیان نمیفروشم. چی به من میگی؟ بعد دوباره شمشیر کشید حمله کرد. این علی اکبر یه چیزی رو ما از کنارش میگذاریم سرسری. شما میگی من میگم علی اکبر، شما میگی یک فرد شجاع، پسر بزرگ مثلا امام حسین علیه السلام هست، حضرت اسمش رو گشته علی. خب حالا این در میدان جنگ اولین نفر اومده پیش بابا اجازه بگیره. نوشتن که خلقن، دقت بکنید، خلقن یعنی از نظر قیافه و تیپ و هیکل 100% شبیه پیغمبر خاتم. الله اکبر. وقتی اومد تو میدون بعضی اصحاب پیرمرد بودن، دستشون گشتن اینجا که آفتاب چششون اذیت نکنه، گفتن اه مثل این که رسول الله اومده تو میدون، ای کیه؟ گفتن این پسر بزرگ ابی عبدالله علیه السلام هست، علی اکبر هست، این خلقنش. مو نمیزد با پیغمبر، به نحوی که نوشته بنی هاشم زناشون مرداشون وقتی که دلشون تنگ شد برای پیغمبر، اونشون که پیغمبر دیده بودن میرفتن در خونه علی اکبر، علی اکبر صدا میکردن، اونشون که محرم بودن باهاش روبوسی میکردن، بوش میکردن، تو چشاش نگاه میکردن، اونام که محرمش مثلا نگاهش میکردن، یاد پیغمبر میافتادن، یه دلی از عزا در میافتادن که پیغمبر رو دیدن، انگار میرفتن خونه‌اش. اینمالین دوم خلقن، الله اکبر، اینو از کنارش آدم سرسری میگذره. خلقن میدونی یعنی چی؟ یعنی علی اکبر اهل تهجد و شب زنده داری بود، تلاوت قرآنش ترک نمیشد، نماز مستحب و واجبش ترک نمیشد، دیانتش ترک نمیشد، تعهدات و قیودات مذهبیش ترک نمیشد، غیرتش، حمیتش، همه 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 هیچ کدوم اینا ترک نمیشد. این پیغمبر بود، صدق دادنش، راه رفتنش، نشستنش، حرف زدنش، خندیدنش، گریه کردنش، غذا خوردنش، خوابیدنش، هرچی، بیانش، تکلمش، و یه انسان قوی در اعتقاد مثل خود پیغمبر که وقتی با باباش داشت میرفت برای احترام به پدر، این اسب بابا بود، اسب علی اکبر اینجا بود تو تاریخ نوشتن، نمیمد همدوش بابا را بره، یه خورده عقبتر از بابا حرکت میکرد. تعدب عجیب. گفت یهو دید پدرش سر اسب همچی کرد، انا لله و انا الیه راجعون. یهو یه خود اسب و سرعت داد اومد ببینه باباش چی شده کنار باش. گفت بابا چی شده، چرا استرجاع میکنی، یعنی انا لله چرا میگی؟ گفت بابا انان خواب دیدم. گفت چه خوابی دیدی بابا؟ گفت دیدم یه منادی بالا سرمون داره ندا میده که این کاروان رو نگاه کنید که همگی این مردانشونا دارن به سوی مرگ پیش میروند. اصلا نگو وای بابا حالا چی میشه، ببینید چقدر این ایمانش چقدر قوی، خلقن لرسول الله. مگهش همش که بابا ما در این مسیری که داریم مگه به حق نیستیم؟ گفت بابا چرا به حق هست؟ گفت ما از مرگ باکی نداریم. گفت از مرگ باکی نداریم. مقتلو میخونم ولی قبلش دستاتونو بلند کنیم با همین حالی که الان بهتون دست داد برای علی اکبر امام حسین علیه السلام. من چند تا دعا برای جوانها بکنم. خدایا به حق علی اکبر امام حسین علیه السلام، هرچی جوان بیمار تو این بیمارستان ها هست، چه تو این مملکت چه دای دیگه از محبین و شیعان اون حضرت، چه دختر چه پسر، امشب همه شون لباس عافیت بر اندامشون بپوشن. هرچی جوون بیکار از شیعیان و محبین اون حضرت هست، به حق حضرت علی اکبر السلام یه کار خوب نصیب همه شون بفرما. هرچی جوون مجرد هست وسایل ازدواجش به حق علی اکبر امام حسین خودت فراهم بفرما. هرچی جوونه که منحرف شده، یه چیزایی یه کسایی دیده از دین برگشته، از قرآن برگشته، دیگه نمازشو نمیخونه، دنبال فلان گناه رفته فلان، خدایا اینا بالاخره شیعن، بالاخره محب اهل بیتن، تو دلشون والله یه چیز دیگه، خودت که بهتر از ما میدونی اینها رو، به حق علی اکبر امام حسین همه شون امشب هدایت بفرما. پروردگارا بر غیرت و ادب و حمیت و مردانگی و جوانمردی و دینداری و پیروی از تعالیم عالیه اسلام جوانان شیعه، چه دختر چه پسر، بیفزا. تنبلی و رخوت و بی تحرکی و بی انگیزگی از جامعه جوانان شیعه در این کشور و هر جای دیگه هستن، به حق علی اکبر امام حسین دور بفرما. میگه اومد رفت پیش بابا، بابا اصلا بگی که مثل قاسم بغلش کنه هیچ. میفرماید که وقتی که اجازه میدان خواستن کرد، چراغا رو هم خاموش کنید، من یه مقدار مقتل رو میذارم که مرسی خونهای خوب ما بخونن انشاءالله، من فقط این یکی دو تیکش رو عرض میکنم. میگه وقتی اجازه میدان خواست، ابی عبدالله بلا فاصله بهش اجازه داد. محبت پدری یه وقت اینجا واسطه نشه، مانع نشه. اما نگاهی از سر مهر بر او انداخ، بعد در اون مقتل دیگر که عموماً نوشتن، نوشت که یه نگاهی دیگم بهش کرد. نوشتن چه نگاهی؟ نگاه مأیوسانه، یعنی دیگه بر نمی کرده. بعد برای این که علی اکبری وقت چهره بابا رو نبینه، سرشو ابی عبدالله پایین انداخت، شروع کرد عشق تو چشماش حلقه زد، خودشو نگه داشت که جلو علی اکبر گریه نکنه. علی اکبر حرکت کرد، همینجوری که از بابا دور شد، یه خود دور شد، انگشت سبابش و ابی عبدالله گرفت رو به آسمون،
گفت خدایا گواه باش یه جوونی رو دارم برای جنگ با کفار به میدون میفرستم که از نظر جمال و کمال و خلق و خوی شبیه ترین مردم به رسول الله بود. ما هر وقت که مشتاق دیدار پیغمبر تو می شدیم به صورت او نظر می کردیم. بعد شروع کرد اینا رو نفرین کردن. خدایا برکات زمین رو از اونها دریغ کن، جمعیتشون رو متفرق کن، بینشون جدایی بیفکن و و و چیزایی دیگه. بعدم رو کرد به عمر سعد، اون نفرینه رو اینجا کرد حسدی قسمتشو. عمر سعد خدا رحمتو قطع کنه همون جور که رحم منو قطع کرد. بعد نفرینش کرد، گفت امیدوارم عمر سعد کسی بیا تو همون بستر سر تو از بدن جدا کنه. تمام این نفرین ها محقق شد. بعد میگه علی اکبر حمله کرد بر لشکر، ادعی گفتن این چیه اینجوری داره می جنگه، واقعا شجاعت امیرالمومنین. آقا یه کاری که نوشتن تا یه مرحله حملش 120 نفر، یه مرحله 80 نفر رو بر زمین انداخت، بزرگان اینها. بعد میگه دید نمیشناسن بعضیا اینو، گو انا ابن علی، انا علی ابن حسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی. میگه گفتش که من علی پسر حسین فرزند علی هستم، به خدا سوگند که ما به رسول خدا از همه کس نزدیک ترین. اطعنکم به رمح حتی ینفنی، از ربکم به سیف احمی ان ابی. فرمود که با نیزه انقدر بر شما میزنم که نیزم خم بشه، از پدرم حمایت میکنم و با شمشیر بر شما انقدر ضربت میزنم که شمشیرم هم خم بشه. ضرب غلام هاشمی علوی والله لا يحكم فی نبن دعی. به به، گفت من اون گونه که از جوون هاشمی علوی زیبنده هست اونجوری می جنگم. پسر زیاد زناکار حرامزاده کیه که میخواد در مورد ما حکم کنه؟ گو مردم بهش حمله کردن، همه رو تار و مار کرد، لشکر کوفه جزع فزعش در اومد. گو یه نانجیبی یه وقتی اون وسط لشکر بود، قبلش این تیکه رو من میگم حالا مرسی خونام برای شما میخونم، وقتی که 120 نفر رو کشت، خب زره تنشه، کلاه خود سرشه، حمله کرده، 120 نفر شما حساب کن، دست شمشیر بگه همیشه هیچ کم جلوت نباشه، همه رو 120 نفر میخواد فقط بکش. واسه خود این اصلا چه شجاعتی میخواد، چقدر توان میخواد؟ گو این کاری که انجام داد، یه وقت لشکر دید علی اکبر سر اسب و خم کرده داره به سمت خیام خودشون میره. ابی عبدالله تمام اهل خیام اومدن بیرون حرم، همه اومدن، زن و مرد اینا هم. خود ابی عبدالله وایساده، حضرت داره نگاه میکنه، همه دارن نگاه. یه وقتی علی اکبر با اسب داره میاد به سمت خیام حرم، چی شده؟ مستقیم رفت پیش ابی عبدالله. چی گفت؟ گفتش که یا ابتا، پدر جان. گفت بله فرزندم. گفت آتش داره منو اپا در میاره. گفت آتش داره منو از پا در میاره. بابا این زرهه خیلی سنگینه، من خیلی عرق کرده بدنم، اینها رو کشتم. بابا ببین یه آبی تو خیمه ها یعنی پیدا نمیشه، من فقط یه جرعه آب بنوشم برم، خیلی در فشار هستم. یه جمله ای رو تو مقتل نوشتن، خیلی جمله عجیبه و تأثیر آوره. برگشت ابی عبدالله بهش گفت بابا تو بگو من آب از کجا بیارم این موقع. بعد بهش بعضیا نوشتن ابی عبدالله دعوتش گفت بیا جلو بابا جون. اومد جلو گفت دهانتو باز کن بابا. دهانشو باز کرد، ابی عبدالله زبانش کرد داخل دهانش. یه وقت نوشتن که علی اکبر گفت بابا، کشید دهانشو بیرون، گفت بابا من رفتم. میدونی یعنی چی؟ یعنی فهمید که بابا خودش تشنه تره. بعضی هم نوشتن که ابی عبدالله بهش برگشت
گفتش که بابا برو همین الان که می جنگی من امیدوارم جد تو رو سیرابت بکنه. برگشت یه 80 نفر دیگر هم کش. یه وقت همه اینا که دم خیام حرم وایساده بودن یه وقت دیدن که یک فریاد اومد، یا ابتا پدر جان، همون جوری که گفتی جدم سر منو بر دامان خودش گرفته داره سیرابم میکنه. جد ما داره میگه به حسین به پدرت بگو تو هم زودتر بیا، منتظر قدوم تو هست. یه وقت ابی عبدالله سوار بر اسب شد، به سرعت آمد بالا سر علی. چه علی؟ اون علی که رفته که دیگه نیستش، که دیدش که جوانش تیکه پاره شده روی زمین افتاده، از اسب اومد پایین، صورت علی رو گذاشت به صورت خودش، اما دارد که خودش به این جسد مطهر دست نزد. یه وقت صدا زد بلند، چون عمه سادات هم اومد، حضرت زینب هم اومد، خودش رو انداخت رو جنازه علی اکبر. اول خواهرش رو بلند کرد، دید دیگه نمیتونه جنازه پسرش رو بلند کنه، فریاد زد جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر سر خیمه گذارید.
چشم باغ بان پر پر شد، لاله من پیش چشم باغ جبون از دست داده نباشه، پدرها مادرهای شهدا تا روزه علی اکبر خونده میشه، ناخودآگاه گریه میکنن، آی جبون آی جبون، یه ساعت جوونه دیر میاد خونه دلشوره میگی بمیرم برا تو سر جا، چند تا روز از برا من سخت خوندنش، یکی همین روزه علی اکبر. انشاءالله خود امام حسین کمک کنه امشب بتونم وظیفه‌مو انجام بدم. آخه این روزه روزه جان دادن علی عبدالله، روزه علی اکبر فرق میکنه، یه قدری سخت خوندنش، یه قدری مطالب رو رسوندن هم سخته. پسرم پیکرت گردید مثل آیه های ریخته، سوره سوره لیک مثل سرشون تو به زیر تیخ بر من گریه کردی اکبر، برا مظلومیت باباتم گریه کردی، تو به زیر تیخ بر من گریه کردی اکبر، من نگه کردم تو پیش دیدم بر بر شدی، تا صدای علی رو شنید فرمودن سری خودش و ابی عبدالله رسون، اما نمیدونم به یه فاصله ای که رسید تو چه حالی علی رو دید دیگه نتونست رو پاش بیزده. الله اکبر الله اکبر. یه وقتی دیدن نبی عبدالله دست رو زمین گذاشته با زانو کشان کشان به به شب علی اکبر، این صدا تو خرج علی اکبر کن.